رحیم. رسیدیم به این پاراگراف که فرمود پس هرگاه نفس بقای ابدی خود را درک کند، کمال و سعادت خود را طلب می کند و لذا آنچه که او را به کمال برساند طلب می کند و بدین ترتیب سایر معارف حقه بر معرفت او مترتب می شود. فتدبر. این نکته ای که ما قبلا هم گفتیم برای عزیزان در مورد خاصیت بحث معرفت نفس، که معرفت نفس خوندنش چه خاصیتی داره، گفتیم یکی از بزرگترین خاصیتهاش اثبات بحث معاده که اصول دین ماست. اصول دین هم تحقیقیه و اگر انسان درست بفهمه که من یه موجود ابدی هستم، این رو درست بفهمه و وجدان بیداری داشته باشه، میفهمه باید چه کنه، میفهمه باید چه کار کنه و چه کار نباید کنه. و تا این مسئله اعتقادی درست حل نشه برای انسان، خیلی از کاراش رو آب و رو هواست. شاید نماز بخونه، روزه بگیره، ولی چون پدر مادرش گفتن، چون از مدرسه شنیده، جامعه اینجوریه. ولی اگر رسید به این مطلب که من یه موجودی ابدی هستم، من با مرگ نابود نمیشم، حیاتم ادامه داره، بعد فکر میکنه خب حیات من ادامه داره، زندگی بعد از مرگ من کیفیتش وابسته به چیه؟ وابسته به اینه که در دنیا چگونه عمل کنم. پس باید برنامه داشته باشم، دین داشته باشم، شریعت داشته باشم، بفهمم گناه چیه، خوبی چیه، بدی چیه، به چی نزدیک بشم، از چی دور بشم. یعنی معاد که جزء اصول تعالیم همه انبیاست، همه انبیا ملت‌ها رو، امت‌هاشون رو این اصل رو بهشون معرفی می‌کردن و استدلالاً انسان بخواد بهش برسه از طریق معرفت نفسه. حالا اینکه ما در معاد برزخ داریم، تکامل برزخی داریم، نمیدونم ثواب و عقاب کیفیتش چگونه است، معراج چیه، فرشتگان چگونه هستن، اینا همه مترتب بر معرفت نفسه. حتی خود مسئله توحید معرفتش به معرفت نفسه. اما اصل این نکته است. چون خیلی ها هستن معاد رو میگن معاد یه چیزی مثل خواب دیدن، مثلا خواب میبینی شما، یه امر روحانیه، طرف در یه لذتی قرار میگیره یا در یه مثلا ناراحتی بعد از مرگ قرار میگیره، خودشون هم نمیدونن چی میگن. اگر نخونده باشه حرف رو، براش پخته نشده باشه، بعضی هم که اصلا قائل نیستن، میگن تلویزیون چی رو خاموش میکنی، خاموش میشه، تموم میشه، میره. انسان هم اینجوریه، مرد تموم میشه میره. خب خیلی مهمه که انسان چگونه موجودیه. اگه مثل تلویزیون خاموش بشه، تموم بشه، بره، ما چرا لذت نبریم؟ یه بار زندگی میکنیم. شعاریه که جدیدن هم در اومده، تو یه بار زندگی میکنی، از زندگی لذت ببر. اما اگر ببینیم نه، ما ابدی هستیم، میفهمیم بله ما یه بار فقط تو دنیا هستیم، پس سعی کنیم کمال برداریم. اگر بفهمیم ابدی هستیم و برای ابد باید خودمونو بسازیم، اون موقع می‌بینیم بله یه بار زندگی می‌کنیم و چقدر این یک بار عزیزه. یه وقتی دم منزل حضرت آقا صاحب کتاب ایستاده بودیم، نمی‌دونم برای خداحافظی بود ایستاده بودیم، آقا جان هم دم در تشریف آورده بودن، یکی از همسایه‌های آقا جان اومدن احوال پرسی و اینها. بعد گفتن آقا جان دیشب شما عروسی ما بود تشریف نیاوردید. آقا جان فرمود شما غذا که فرستادید برای ما، غذای شما رو خوردیم. گفت نه خودتون تشریف نیاوردید. گفت دیگه حالا ناقا که رد شد، آقا جان فرمود کو عمر، کو عمر، یعنی وقت چقدر کمه. کسی که برای ابد بخواد خودشو بسازه میفهمه وقت چقدر کمه، کو عمر اصلا. یعنی کو عمر که من بخوام شب بلنشم برم شب نشینی و عروسی و این ور و اون ور و... که اگر انسان به این برسه، به این نکته برسه، اثبات بشه براش عقلن، عقل رها نمی کنه انسانو. عقل اگر چیزی براش اثبات بشه رها نمی کنه انسانو، بذاره هر جایی بره هر کاری انجام بده. خب تبصره، چون تعقل من حیث و هو، من حیث و هو تعقل. اصلا تعقل گفتیم معناش چیه؟ تعقل کردن. میفرماد تعقل من حیث و هو به معنای ادراک کلی است، ادراک کلیات. یک موقع است ما امور جزئیه رو، حسیه رو ادراک میکنیم، اونم بازگشتش باز به علم حضوریه ها، ولی یه موقع کلیات رو ادراک میکنیم. مثلا وجود، مفاهیم کلی، ماهیت، خود انسان، انسان کلی رو میگیم، حیوان، اینا چیزهایی که در خارج اصلا وجود نداره، کلیات در خارج در عالم حس موجود نیستن. کلیات ما هرچی در خارج داریم جزئیاته. ادراک کلیات بدون اینکه عوارضی داشته باشن، مخصصی داشته باشه، تخصیص بخواد بزنه، جزئیش بخواد کنه، ادراک این کلی میشه چی؟ تعقل. که تعقل حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد، یا ادراک یک مجرد مجرد دیگری را بهش میگیم تعقل. که کلی، ادراک کلی همون چیه؟ میشه تعقل. که حالا اینجا وقت بحثایی هست که این حضور یک مجرد در نزد مجرد چگونه است. مثل حضور ماده در نزد ماده نیستش که. اونجا بحث حالا اتحاد عاقل به معقول پیش میاد و مباحث دیگه‌ای که مطرح میشه سر جای خودش. فرمود به معنای ادراک کلیست بدون هیچ دخالتی از حواس، حواس پنجگانه بخوان دخالتی داشته باشن. و تجرد به معنای آری بودن شیء از ماده است، که از ماده و عوارض ماده مجرد باشه بهش میگیم این دارای چیه؟ تجرده. در این صورت تعقل و تجرد با هم متلازم خواهند بود، لازم و ملزومه همان، یعنی از همدیگه جدا شدنی نیستن. بدین معنا که هر عاقلی مجرد است، چون لازم و ملزومن، هر عاقلی مجرده. ما نمیتونیم عاقل داشته باشیم که مجرد نباشه، چون اصلا تعقل به وجود نمیاد اگر تجرد نباشه. اون اتحاد به وجود نمیاد اگر تجرد نباشه. نهایت نزدیکی ماده به ماده هم سطحیه، دو تا سطح بچسبن به هم، این نهایت نزدیکی ماده است. اما در تعقل گفتیم اتحاده. دو تا موجود مجرد چون هیچ حجاب و مانعی ندارن متحد میشن با هم. بدین معنا که هر عاقلی مجرد است، هر موجودی که میخواد تعقل کنه، ادراک کلی کنه، باید خودش مجرد باشه. از در غیر این صورت اون مجرد نمیتونه حضور پیدا کنه چون ظرفشو نداره. ما در مباحث معرفت نفس در خاطرتون هست گفتیم مغز ظرف علم نیست، چون علم یک موجود مجرده. هر ظرفی با مظروفش باید همسنخ باشه. وقتی علم مجرده، پس اون ظرف علم که نفس ماست هم باید مجرد از ماده باشه. پس مغز نمیتونه ظرف علم باشه. حالا اینجا هم همون بحثه که هر عاقلی مجرد است و همچنین عکس آن نیست صحیح است، یعنی هر مجردی عاقل است. هر عاقلی مجرد است و هر مجردی عاقل است. هر موجودی که مجرد باشه میتونه تعقل کنه، چون تعقل حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرده. پس این دوتا میشن لازم و ملزوم هم، که لازم و ملزوم از هم جدا شدنی نیستن. هر مجردی عاقله، هر عاقلی مجرد. خب و این عکس، عکس کردیم دیگه، گفتیم مجرد عاقل، عاقل مجرد. عکس منطقی نیست. چرا؟ چون عکس موجبه کلیه، موجبه کلیه نمی شود. در منطق عزیزانی که کار کردن بحث موجبه و سالبه کلیه، موجبه کلیه یا سالبه کلیه، آیا موجبه کلیه رو برعکسش میتونیم کنیم؟ مثلا مثال بزنیم، بگیم هر انسانی عاقل است. این چیه؟ موجب است دیگه، داریم سالبه اونی که سلب میکنیم. مثلا میگم، مثال میگم ها، هیچ متغیری ثابت نیست، هیچ سلب میکنیم. هیچ زنی ریش ندارد، سلب. خب اینجا موجب است، هر انسانی عاقل است، موجبه کلی است. عکسش چی میشه؟ بفرمایید. هر عاقلی انسان است؟ ها؟ نه. عکس موجبه کلیه، موجبه کلیه نمیشه. لذا این عکس، عکس منطقی نیست. اگه گفتیم هر عاقلی مجرد است و هر مجردی عاقل است، این موجبه کلیه منطقی نیست که بگیم آقا موجبه کلیه منطقی، عکسش خودش نمیشه که. میگه نه، این داستانش فرق میکنه. چرا؟ بلکه این دو، این دو یعنی چی؟ مجرد عاقل، عاقل مجرد، دو قضیه‌ای هستند که بر هر یک دلیل دلالت میکند. اینا هر کدوم یه دلیل خاص خودشونو دارن. این که هر مجردی عاقله یه دلیلی داره، بعد یه دلیل هم داریم که هر عاقلی مجرده. دو تا دلیل دارن. بله؟ حالا اینجا بحث تجرد عقلیه و محقق طوسی در تجرید الاعتقاد در مقام اقامه دلیل بر قضیه اول میگوید. قضیه اول چیه؟ هر عاقلی مجرد است. میفرماید تعقل و تجرد با هم متلازمند، لازم و ملزومند، زیرا لازمه انقسام محل، انقسام حال است. خب اگر محل قسمت پذیر باشد، آن چیز که در آن محل قرار می گیرد نیز قسمت پذیر می شود. خب یعنی چی آقا؟ یعنی اگر بگیم که من مغز من ادراک میکنه مجرد رو، مثال بگیم، بگیم مغز ما ظرف علمه، خب آقا مغز رو میشه دو قسمت کرد؟ بله میشه. خب دو قسمت کنیم علم دو قسمت نمیشه. اگر علم در مغز باشه چرا؟ علم باید دو قسمت بشه، مثلا دو تا چهار تا میشه دو تا دو تا، آره قسمت پذیر نیستش که. علم که نمیشه دو تا چهار تا رو که نمیشه نصف کرد، چون نصف کردن مال جسمه. اگر مغز ما ظرف علم بود، انقسام محل موجب انقسام اون حال میشد. حال یعنی اون چیزی که حلول میکنه، اون چیزی که قرار میگیره. محل داریم، محل به کار میبریم، حال رو کمتر به کار میبریم. حال اون چیزی که در اون محل قرار میگیره. پس برای تعقل مجرد باید اون موجود مجرد باشه تا یه مجرد رو ادراک کنه. پس اون عاقل باید چی باشه؟ مجرد باشد. این الان داره اینجا رو اثبات میکنه. بعد میگه اینا متلازمن. پس اگر تشابه باشد وضع برای مجرد عارض میگردد و الا مرکب از غیر متناهی میگردد. میگه تشابه نیست، چون تشابه بگیم این شبیه به اونه، یعنی عقل شبیه به تجرده، چون دوتا شبیه از یک سری امور اشتراک دارن، در یک سری امور امتیاز دارن. دوتا شبیه چجوری دو نفر شبیه به همن؟ در یه چیزایی با هم مشترکن، در یه چیزایی با هم جدا هستن، ممتاز از همن. اگه جفتشون عین هم بودن که نمی گفتیم شبیه به همن. اصلا شباهت وقتیه که دو تا چیز هم اشتراک داشته باشن با هم، هم امتیاز داشته باشن. پس اینا لازم و ملزوم همن. و در مقام دلیل آوردن برای قضیه دوم میگوید که هر مجردی عاقل است. خب حالا هر مجردی عاقل میشه. بله هر مجردی عاقل میشه، گفتیم اینا لازم و ملزومن، عکسش درست در میاد. در اثبات قضیه دوم میفرماد لازمه تجرد صحت معقولیت است. اصلا لازمش اینه که معقول واقع بشه، بشه او رو تعقل کرد. جسم رو نمیشه تعقل کرد، جسمی که در خارج ها، جسم خارجی. بعضی ها در بحث اتحاد عاقل به معقول ایراد گرفتن که آقا شما میگید من با شیء معقول متحد میشم، این شیئی که در خارجه چجوری با تو متحد میشه؟ مگه میشه؟ اصلا نمیدونه که بابا ما این کتابو نمیگیم که با این کتاب متحد میشیم، ما با اون حقیقت تجرید شده این کتاب متحد میشیم، با صورت تجرید شدهش، نه با این شیء خارجی. لازمه تجرید صحت معقولیت است که بتونه معقول واقع بشه، بشه تعقلش کرد. مجرد رو بشه تعقل کرد که لازمه آن امکان مصاحبت می باشد. یعنی مصاحبت با چی؟ عاقل داشته باشه، باید مصاحب با عاقل باشه. هر عاقلی مجرد است و هر مجردی عاقل. آقا این که هر مجردی عاقله، هر مجردی معقول واقع میشه، نکته‌ای که آقا جان خیلی هم پافشاری دارن تو کتاب‌هاشون که تمام دار هستی انسان این شأنیت را دارد که آنها را تعقل کند، یعنی با حقیقت عقلی اونا متحد بشه. و تفصیل این بحث در کتاب الحجج البالغه علا تجرد نفس ناطقه آمده است. تبصره دیگر، شاید گفته شود که اگر جوهر مفارقه است نفس ها، اینجا بگم یه چیزی، شاید گفته شود که اگر نفس جوهر مفارقه است و بدن مقارن، مقارن اونی که قرین ماده است، مفارق اونی که جدای از ماده است، پس نفس چگونه بدن را به حرکت در می آورد؟ بدن مادی، نفس مفارق از ماده، این مفارق از ماده چجوری میتونه این بدن رو، بدن مادی رو به حرکت در بیاره؟ چون معمولاً حرکت هایی که ما در عالم طبیعت میبینیم، حرکتی که یک انرژی مادی یه ماده‌ای رو حرکت میده، یک شیء مادی یه شیء مادی رو حرکت میده، یک باد میاد مثلا اون آسیاب بادی رو میچرخونه، یا یه پارچه رو به هوا بلند میکنه، خاک رو به هوا بلند میکنه. حالا باد چه قدرت عجیبی هم داره. آب، سیل میاد خانه ها رو ویران میکنه، حرکت میده، یا اون توربین آبی رو حرکت میده. حرکت در عالم ماده معمولا یه ماده ماده دیگر رو حرکت میده. میگه شما که میگی نفس مفارقه، اگر مفارق از ماده است چجوری این ماده رو حرکت میده؟ که جناب ابن سینا یک عبارتی داره خیلی دلنشین، میگه مردم از جذب کهربا، همون آهنربایی که میگیم که آهن رو جذب میکنه طرف خودش، تعجب میکنن، ولی از حرکت نفس بدن را تعجب نمیکنند. خب شما از بس آهنربا دیدید براتون عادی شده. قدیم اینقدر آهنربا وجود نداشت که، لذا اگه طرف میامد مثلا یه آهنربا میگرفت کنار یه چاقو، اون چاقو میپرید میامد میچسبید به این آهنربا، همه تعجب میکنن این چیه، معجزه میکنه، جادو میکنه. خب ندیده بودن مردم، لذا میگه تعجب میکنن مردم از جذب کهربا، آهنربا. خب چه نیروی این وسط هست؟ بعد میگه چرا حالا تعجب نمیکنی از اینکه نفست بدنت رو داره حرکت میده؟ آقا یه دقایقی فکر کنید رو اراده خودتون. من اراده میکنم دستم حرکت میکنه، سر دستشویی که نشستی ادرار میکنی، وسط ادرار اراده میکنی ادرارتو نگه داری. چجوری نگه میداری؟ به محض اراده تو می ایسته. آقا اراده چیه؟ خب من اراده می کنم حرکت کنم، اراده می کنم حرف بزنم، یه چیزی میگیم، یه حرفی از بس برامون عادی شده اینها. و الا یه بار عرض کردیم این عالم عجبا در عجبه اگه عادت نکنیم، نگاه بدوی داشته باشیم به این عالم، انگار تا به حال این عالمو ندیده ایم. چه عجایبی میبینیم. خب اینجا میگه، سوال میکنه آقا نفس که مجرده، بدن مادیه، نفس مجرد چجور بدن رو به حرکت در میاره؟ یا آقایی عرض کردم یه بار مرحوم شد، سیدی بود اینو تعریف میکرد از قول شخصی. میدونید انسان میخواد از جا بلند بشه، حالا در نماز میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، موقعی دیگه هم خوبه که انسان موقع برخواستن به حول الله بگه به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با حول و قوه خدا بر میخیزم و مینشینم، که خیلی هم برکاتی داره این، خیلی هم سخته ها. انسان میگه خب از الان میگم، من اگه تونستی بگو، اگه تونستی از الان، چون باید حضور داشته باشی. وقتی که حضور داری موقع بلند شدنت میگی به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، و الا بشینی زمین بگی بلند بشم بگم یادت میره، همون میشینی بگی بشینم عمدن که بلند میشم بگم یادت میره. حالا این بنده خدا گفت چی ماهی میگیم به حول و قوه خدا بلند میشم میشینم؟ خب بلند میشیم میشینیم دیگه. میگه یکی دو روز دیگه شد کمرم درد گرفت، درد شدت، جوری که پاهامو نمیتونستم دیگه حرکت بدم. بچه ها بردن دکتر آزمایش، گفت آقا ایشون هیچ کارش نیست. خدا هم بس چرا نمیتونم پاهم حرکت بدم؟ گفت نمیدونم، از پزشکی شما سالمی. میگه یه مرتبه یادم افتاد که گفتی به حول الله و قوتهی برای چی میگیم؟ خب بلند میشم میشینم، فهمی کرد فعل خودشه. یه بچه هم گفتم فهمیدم اشکال کار کجاست، وضوع گرفتم، دو رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا اشتباه کردم ببخشید، حول و قوه از جانب توست، حول و قوه تو نباشه نمیتونم بلندشم بشینم. این حول و قوه، همه چی در این عالم چی هست که عجیب نیست، چی هست که از جانب خدا نیست، کجا هست که در محضر حق نیستیم نباشیم؟ در جواب میگوییم در معرفت نفس این مسئله از مهمترین مسائل است و شایسته بود که مثل بسیاری از مسائل دیگری که در اثنای عیون تنها اشاره‌ای به آن کردیم، برای این مسئله عین مستقلی قرار داده می‌شد. اصلا عین قرار می‌دادیم برای همین تصرف نفس در بدن، و سپس به طور کافی و وافی از آن بحث می‌شد و با دقت و موشکافی در جواب این اشکال سری از اسرار این قول نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام که فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه کشف خواهد شد. خب چه ربطی داره آقا تصرف نفس در بدن با من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ همون ارتباط غیب با شهادته. چطور این عالم در تحت تصرف عالم غیبه؟ اینو وقتی میفهمی که بفهمی بدن چگونه در تحت تصرف نفسه. میگه حق چو جان است و جهان چون کالبد، حق چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرد نیک و بد. و با تدبر در آنچه که در عین گفتیم که بدن مرتبه نازله نفس است، چون بدن از نفس بریده نیست که ما فکر کنیم نفس یک گوهری کاملا جداست، نفس جدا بدن جدا، نه اینا متصل به همن، اینها امتداد یک حقیقتن. همون جوری که این عالم و عالم ملکوت و جبروت امتداد یک حقیقتن، نه اینکه عوالم از هم گسیخته باشن. که بدن مرتبه نازله نفس است و آنچه که در عین پانزدهم گذشت که جوهر نفس ثابت و سیال است. ثابت سیال از یه جهت ثبوت داره، از یه جهت سیلان داره. ثابت به خاطر تجردش و سیال به خاطر طبیعتش، به خاطر اون بعد طبیعیش سیلان داره، دم به دم از بین میره به وجود میاد. ثابت به خاطر اون تجردش. و اینکه هیچ چیزی از حرکت حبیه و حب بقا خالی نیست. ها، یه بحثی است در کتاب‌های عرفان بیشتر مطرح شده، مثل ابن عربی در فصوص مطرح میکنه، بحث حرکت حبیه. ایشون میفرماد مطلق حرکت در این عالم بر اساس حب. بعد مثال میزنه اونجا که خب میگه یه سری حرکت ها که مشخص حرکت حبه، مثل اینکه شما میری دنبال غذا خوردن، به دست آوردن غذا. خب مسلمه که میخوای خودت زنده بمونی، حمایت میکنی از زن و بچه‌ت به خاطر اینکه زنده بمونن، حب بقاست. یا میری طرف معشوقت به خاطر حبه. اما یه سری جاها خیلی معلوم نیست، مثل کسی که فرار میکنه، مثل اونجایی که حضرت موسی علیه السلام به فرعون گفت ففررت منکم لما خفتکم، وقتی از شما ترسیدم فرار کردم. ایشون میگه اینم حرکت حبه، حب بقا داره که فرار میکنه. اصلا ترس به خاطر ضمانت بقاست، ترس به خاطر ضمانت بقاست. شما اگه نمیترسیدی از مار دستت میگرفتی، اونم نیشت میزد. اگر از حیوانات درنده نمیترسیدی، میرفتی طرفشون، اونا هم حمله میکردن بهت. اصلا ترس به خاطر حب بقاست، ضمانت بقاست. پس مطلق حرکت در عالم حرکت حبیه، حرکت حبیه. حتی بگید اون کسی که خودکشی میکنه، این دیگه چه حبی توش هست؟ ها؟ طرف میخواد که با خودکشی از سختی و رنج، چون دوست داره لذت رو، لذت رو دوست داره، میخواد از این به راحتی برسه. فکر میکنه که مثلا با این کار به راحتی میرسه، که میره سراغ خودکشی کردن. اون هم باز چیه؟ بر اساس حب و دوست داشتنه. خب، و این که هیچ چیزی از حرکت حبیه و حب بقا خالی نیست، جواب این اشکال فهمیده خواهد شد و قدرت بر حل آن حاصل خواهد گشت. پس نفس هم حب داره به بدن، نفس به بدن محبت داره، و با درک این مسائل آن سر پنهان در حدیث شریف دست یافتنی خواهد شد. ان شاء الله فتدبر، که تدبر کن. اون حدیث چی؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. و بعد میبینی که خداوند چقدر موجوداتش رو دوست داره، خداوند چقدر مخلوقات خودش رو دوست داره. یک حدیثی هست از نبی اکرم که میفرماد خداوند مخلوقاتش رو دوست داره. میگه عارفی این رو شنید، گفت به خدا قسم که او جز خود را دوست ندارد. جزء شطحیات بود. گفتن آه تو خلاف حرف نبی اکرم حرف میزنی. پیامبر اکرم میفرماید که او مخلوقاتش رو دوست داره، بعد تو میگی جز خودش رو دوست نداره. در دید عارف جز حق نیست. حق اگه مخلوقاتش رو دوست داره، جلوات خودش رو دوست داره، جلوه های خودشن همه. خب، به حسب بحث سنایی قسط ابن لوقا در رساله الفصل بین الروح و النفس این سوال را مطرح کرده و به خوبی بدان جواب داده است. او در آن رساله گفته حال که روشن شد نفس جوهری است غیر جسم، باید پس از آن معلوم گردد که این نفس چگونه بدن را به حرکت در می آورد. اگر جسمانی نیست پس چگونه حرکتش میده؟ پس میگوییم، قسط ابن لوقا میگه، پس میگوییم، قسط ابن لوقا ظاهرا مسیحی بود اگر اشتباه نکنم. در قبل آقا جان یک قسمت زیادی از یک رساله ایشون رو آوردن. قسط ابن لوقا حالا مسیحی یا یهودی بودن. خب میفرمه پس میگوییم هر متحرکی یا به حرکت محرک خود به حرکت در می آید، همانند گوساله که با حرکت گاو حرکت می کند. حالا گوساله است یا گاو آهنه؟ آها، هر متحرکی یا به حرکت محرک خود به حرکت در می آید، که محرکش که حرکت می کنه اونم حرکت می کنه. حالا گوساله و عجل مگه منظورش این باشه که گوساله که در شکم گاوه؟ یا بگیم مثلا واگن چی، لوکوموتیو که واگن رو با حرکت خودش حرکت میده، یا الاغی که مثلا اسبی که حرکت میکنه گاری رو با خودش حرکت میده. و یا بدون این که محرک او حرکت کند به تحرک در میآید، و این بر چهار وجه هست. میگه یا اون محرک حرکت میکنه اینم حرکت میده، یه موقع اون محرک حرکت نمیکنه و اینو به حرکت میندازه. مثل چی؟ میگه این چهار وجه میشه که محرک خودش ساکن باشه فقط حرکت بده. میفرماد یا به شوقی است که متحرک به محرک خود دارد. اونی که متحرک چیزی که حرکت میکنه، محرک حرکت میده، چنان که عاشق به سمت معشوق خیش حرکت میکند، جذب میکنه طرف خودش. معشوق ساکنه، عاشق داره حرکت میکنه طرفش. و یا بغض و تنافر است، چنان که دشمن از دشمن خود فاصله میگیرد. خب یکی هم تنافر در مقابل اونسه که فرار میکنه، اونم حرکت دیگه، برعکسشه. و حالت سوم آن است که این حرکت به سبب فعل طبیعی باشد، چنان که سنگ از ثقل جدا می شود، از کوه جدا می شه و به حرکت در می آید، در حالی که خود ثقل حرکتی نمی کند، خود کوه حرکت نمی کنه، این که جدا می شه از اون بالا میاد به طرف پایین. می خواد مواردی رو بگه که محرک خودش ساکنه. و حالت چهارم آن است که محرک او سبب می شود که شروع کننده به حرکت حرکتش را آغاز کند، فقط موجب آغازش میشه، چنان که رنگ رزی علت حرکت رنگ رز است. رنگ رزی قدیم، الان نمیدونم، الان حتما هست دیگه، نخها و اینها رو رنگ می کردن، معمولا رنگ های طبیعی هم بود، بعضی رو از کوه می گرفتن، بعضی گیاهی بود، رنگ ها هم محدود بود در قدیم، مثل الان تنوع رنگ اینقدر وجود نداشت. به خاطر همین بعد همه جا هم نبود. خب این صنعت، شما اگه دقت کرده باشید، پارچه های خیلی قدیم معمولا روش چی داشت؟ نقش داشت. مثلا ایلیاتی ها که هنوزم مثلا باقیه، میبینید که روی پارچه هاشون نقش مینداختن، یا راه راه بود یا مثلا مربع بود یا شکل مثلا، این به خاطر اینکه رنگ کم بود، چون رنگ نبود میرفتن سراغ نقش. رنگ رزی حالا صنعتی بود که میفرماد رنگ رزی علت میشود که اون رنگ رز حرکت کنه برای این کار، حرکت کنه به طرف این شغل. یعنی حال باید ببینیم که نفس به کدام یک از این چهار که ذکر کردیم موجب حرکت بدن می شود. جواب آن است که نفس به جهت چهارم بدن را به حرکت در می آورد، یعنی بدن را حرکت می دهد و خود با حرکت آن تحرک نمی یابد، حرکتش می ده بدون اینکه خودش بخواد حرکتی کنه، بلکه سببی است که حرکت بدن را آغاز می کند، مبدأ حرکت بدنه. زیرا انسان با نفس کار انجام می دهد و نفس و با نفس حس می کند، چه صدورش چه ورودش، صادرات و واردات با نفسه، پس منفعل است و نفس فاعل. چنان که رنگ رزی علت حرکت رنگ رز است و رنگ رزی با حرکت رنگ رز به حرکت در نمی آید، فقط علت میشه که اون رنگ رز حرکت کنه. نفس نیز بدن را به حرکت در می آورد، ولیکن با حرکت او خود به حرکت در نمی آید. پس نفس محرکه به واسطه شهوت و فعل و مثل آن علت حرکت حیوان است. مثل آن باید باشه، اینه ویرگولو بی خود گذاشته. پس نفس محرکه به واسطه شهوت و فعل و مثل آن علت حرکت حیوان است، ولی خود هیچ نوع از انواع حرکت اجسام را ندارد، چون اصلا جسم نیست. خب می‌فرماد از اون مثالی که زد حالا خیلی دلچسب نبود در حرکت نفس برای بدن، اینکه خب حرکت میده بدون اینکه خودش بخواد حرکت داشته باشه، چون اصلا جسم نیست. این مثل این میمونی که اون بنده خدا گفت سگ شما بچه ما رو گاز گرفته، گفت سگ گله که بچه گاز نمیگیره، بعد الان گله ها همه بیابونن، بعد سوان ما اصلا سگ نداریم. خب اصلا جسم نیست، پس این آخرش که چون اصلا جسم نیست. بله حالا دیگه به این اندازه درک و بینششون که نفس جسم رو حرکت میده بدون اینکه خودش حرکتی داشته باشه، چون اصلا جسم نیست، دیگه احتیاج به این حرفا نیست. که بیان این که گفت چنان که سنگ از ثقل حرکت می کند، مرادش از ثقل همان میل در اصطلاح مشیا، از ثقل یعنی بر اثر ثقل، از یعنی بر اثر ثقل که میل در اصطلاح مشیا و اعتماد در اصطلاح متکلمین است. علتش چیه؟ علتش اون ثقل و سنگینیشه، جاذبه زمینه دیگه، اون علت جاذبه اصلا تو سنگینی و ثقل وقتی به وجود میاد که جاذبه باشه در زمین، اگه نباشه اصلا ثقلی وجود نداره. و شیخ الرئیس در فصل ششم از نمط دوم اشارات در اثبات میل میگوید: تنبیه، جسم در حال تحرک خود دارای میلی است. میل همین چی میگه جاذبه رو میگن میل ها، که با آن حرکت میکند و به وسیله آن ممانع را حس میکند، یا مانع را حس میکند. چی دارید؟ ممانع چیزی که مانع میشه ها، یو حس و من، و به وسیله آن ممانع را حس میکند و مانع در او کارساز نیست مگر وقتی که این میل در او ضعیف شود. همون بحث جاذبه زمینه. اگرچه حکم ثواب در این مسئله همان چیز است که ثابت ابن قره در صدر اسلام گفته و بعد از چند قرن اسحاق نیوتن از او تبعیت کرده. پس جاذبه رو مال اسحاق نیوتن نیست که حالا اینقدر میچسبونن به خودشون. ثابت ابن قره صدر اسلام این مسئله رو عنوان کرده که آقا جا میفرمود چندین موضع حرف ها رو ما از کتب پیشینیان مدارکش رو در آوردیم که بابا قبل از اسلام حتی این حرفا گفته شده بوده. اینا جدیدن حالا به خودشون میچسبونن که ما جاذبه رو پیدا کردیم و چی رو کشف کردیم و بله. و بعد از چند قرن اسحاق نیوتن هم یهودی بود دیگه. بسیاری از کسانی که مبتکر و مخترعن شما نگاه کنید میبینید یهودیان که میزنن به نام که ما ملت برتر باید علت داشته باشه، نژاد برتریم، تو تاریخ اینا رو برای خودشون درست میکنن. وان این که یک وزنه سنگین که بلندتر از سطح زمین قرار گرفته وقتی رها شود با جاذبه زمین سقوط خواهد کرد. و بعضی گمان کردند که برخی از مواد چون آتش و دود و هوا و ابر به طبع سبک هستند و دارای میل صعود می باشند. خب چرا دود پس میره بالا؟ چرا جاذبه روش اثر نمی کنه؟ جاذبه روش اثر می کنه. هوا خودش دارای وزنیه که جاذبه روش تأثیر داره. وقتی هوا رو میکشه جاذبه به طرف خودش، اونهایی که از هوا سبکترن طبیعتاً میرن به طرف بالا. پس جاذبه در اصل داره روی اینا اثر میکنه. ولی در حقیقت اینها نیز میل به سقوط دارند، ولیکن یک چیزی سنگین تر از آنها رو به بالا میراند. حالا شما آب رو در نظر بگیرید، همین حالت در آب هم هست دیگه. شما چوب یه جا بذارید، وقتی آب میریزی اون چوب میره بالا. چوب مگه به طرف پایین نمیاد؟ چرا آب وقتی میریزی میره به طرف بالا؟ دود و آتش و اینا هم به خاطر یک چیزی به نام هوا ثقل داره که اونو میفرسته به طرف بالا. ویلا تو کره ماه آتیش روشن کنی، آتیش به طرف بالا نمیره، روشن نمیشه، چون اکسیژن وجود نداره که با روشن بشه. من چرا اینکه وقتی جسمی در یک کفه ترازو قرار داده شود و جسم دیگری که به مقدار نصف شیء اولیست در کفه دیگر گذاشته شود، میبینیم که طرف سنگین تر به سمت پایین حرکت میکند و کفه سبکتر به طرف بالا، زیرا جسم سنگینتر به سبب زیادتر بودن ماده در آن فعل جاذبه در او بیشتر است. پس اجسام به طرف بالا حرکت می کنند چون از هوایی که محیط به آنها سبکترند و هوا آنها را به سمت بالا می راند، چنان که آب اشیای سبکتر از خود را به سطح خود می راند. و در درس 57 کتاب دروس هیئت به طور کامل از این باب سخن گفته ایم. بارقه وقت اون شد. خب انشاءالله تا جلسه آینده که بعد از این بارقه ها وقت امتحان اینه 24 روم میشه دیگه، باید امتحانی بدیم. خداوند از امتحان اصلی سربلند بیرونمون بیاره ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.